أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وأجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هدیه پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها والده ماجدشون، پدر بزرگوارشون، لطف کنی صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. روزی رو که پشت سر گذاشتیم، روز جمعه بود، روزی که متعلق به وجود نازنین حضرت بقیت الله علیه السلام بود. همونطور که در ادعیه امروز صبح مطالعه فرمودید، المتوقع فیه ظهورک، روز جمعه روزیه که توقع ظهور حضرت حجت علیه السلام در این روز میره. ایشالله خدای متعال در امر ظهور و فرج حضرت حجت علیه السلام تسهیل و تعجیل بفرماین. صلوات بعدی را عنایت بفرمایید. اللهم صل علی ایشالله. همه گذشتگانمون، پدرانمون، مادرانمون، زبل حقوق، بدوارسین، بیوارسین، اسیران خاک، شهدا، امام شهدا، اساتیدمون، اون کسانی که محبت امیرالمومنین علیه السلام در قلبشون هست یا خواهد بود در آینده، ایشالله همشون متنعم و بهرمند از این مجلس نورانی بشن. لطف کنید صلوات آخر رو جلی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحثی که تو این شبها خدمت شما خواهران بزرگوار و برادران بزرگوار داریم عرضه میکنیم، عوامل وسعت رزق و روزی هست. عرض شد که یکی از قصه ها و داستان های عجیب قرآن مجید مسئله رزق و روزی هست، که خدای متعال چطور بندگان رو روزی میده و همه موجودات رو چطور روزی میده و چطور ما باید رفتار کنیم که ایشالله وسعت رزق داشته باشیم. عرض کردم که چون مسئله خیلی مهمه، ما میخواییم عوامل وسعت رزق رو عرض بکنیم، ولی خب یه سری زیربناهای عجیب و غریب داره، یه سری سوالات و شبهات خیلی خاصی در مسئله رزق هست که ما هر شب اینجا اول یکی دو تا این سوالا رو جواب میدیم، بعد میریم اون اصل بحث اصلیمون که عوامل وسعت رزق هست رو بیان میکنیم. عرض کردیم که رزق فقط به مال حلال رزق میگن. یه وقت کسی نگه خدا پس به کافرام داره رزق میده، خب ما من دابتن الا علی الله رزقها، این سوالا رو اما زیاد میپرسن، میگن آقا پس خدا به اونا هم داره میده دیگه، پس چه فرقی هست؟ یکی این که رزق مادی داریم، رزق معنوی داریم، اسباب رزق هم مادی است معنوی است. دونه دونه اینا رو همه رو عرض کردیم. مقام تکفین چیه، تشریح چیه، این سوالات زیربنایی مسئله رزقه. یه سوال دیگر هم من جواب بدم برم انشالله عوامل وسعت رزق رو براتون عرض بکنم، که این مسئله هم تو زندگی صدیقه طاهره علیه السلام میریم نمود خیلی زیادی داره، چون یکی از ویژگی های حضرت این بودن که رزق لایحتسب بهشون میرسید و پیغمبر افتخار کردن، گفتن من خیلی خوشحالم و مفتخرم که مثل مریم مقدس سلام الله علیها و بالاتر از او در امت خود من هست که او دخترم فاطمه زهرا علیها السلام. یکی دیگه از مسائل خیلی مهم مسئله رزق اینه که ما در روایات هم داریم میفرماید که رزق انسان دو جوره، که از امیر علیه السلام میفرماید یه رزقی هستش که خودش به سمت شما میاد و یه رزقی هستش که شما باید به سمتش برید. اون رزقی که به سمت شما میاد چه بخواید چه نخواید او به دست شما خواهد رسید. این خدمت شما عرض بکنم که مثلا در روایت حضرت اینطور فهمودن اگه قرار باشه کسی مثلا توی شهری بمیره، جان دادنش خب رزق دیگه، بالاخره این عرض که این فقط رزق خوردنی نمیان، تمام عمرو میان رزق. فرمود که خدا یه کاری میکنه، کار این طرف به اون شهر بیفته، وقتی میره اونجا اون کار رو انجام بده جانش اونجا میگیرن. این جور رزقا آدم نباید دنبالش بوده، حرص هم نباید بزنه، بخوای نخوای چه بخوای چه نخوای به شما این رزقا میرسه، اینا مطلوبه. یه سری رزقا رو باید دنبالش بری، باید طالبش باشی، حالا چه مادی چه معنوی، اینا رو باید بخوای، باید دنبالش بری. ما بیشتر با اینا کار داریم که این عوامل بستگی داره که انسان یه سری تأثیراتی داره که اینا وسعت پیدا کنه. آدم یه سری کارهایی میکنه خدا نکره رزقش تنگ میشه، وگرنه اون رزقی که مکتوبه برای انسان میرسه اون حتما میرسه. لذا این اشعاری که وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام ابا عبدالله در کربلا وقتی حضرت این اشعار رو بهشون تمسک کردن، حضرت هم بودن که مضمونش اینه، حضرت هم بودن که اگر رزق مقدره و قراره با آدم برسه دیگه، پس حرص بنی آدم برای چیه؟ دویدن ما برای چیه؟ دادم نباید برای اینا بدوه دیگه. این خب حالا بعضی ها میان خب آقا این دوتا رزق رو نمیدونن، بعضی ها میان خب کار نکنیم دیگه، من بشینم الان خونمون چه یه ساعت کار کنم چه 10 ساعت کار کنم، اونی که قراره به هم برسه چی میشه آقا؟ بفرمایید میرسه. این نیست، این نیست. اون رزقی که خدا برات مکتوب کرده اونو بخوای نخوای بهت میرسه. لذا باید این ور آدم خودش تلاش هم بفرمایید بکنه برای اون رزقایی که مکتوب نیست. اونا مکتوب نیست، اونا تو عالم شریعته. با دعای من و شما، با یه سری کارهایی که مثلا دیشب چند تا شرط کردیم، چند شب قبل عرض کردیم، طهارت بود، نمیدونم چه بود چه بود، اینا باعث میشه افزایش پیدا بکنه. لذا پس منافاتی نداره. اون کلید حلال این سوال و این شبه حل بشه اینه که ما دو جور رزق داریم، یه رزقی و خدا بر ما نوشته، بخوایم نخوایم بهمون میرسه، بی برو برگرد. مثل اینکه خب خدا یه رزقی به ما داده، طول عمر داده مثلا، حالا طول عمر هم نه، یه عمری داده تو دنیا زندگی کنیم، بخوایم نخوایم به اون میرسه، تو این دنیا زندگی میکنم. ولی یه سری رزقا هست آدم میتونه کاری بکنه که عمرش طولانی تر بشه، میتونه یه کاری بکنه که عمرش کمتر بشه، العیاذ بالله. بعضی گناه ها آدم باعث میشه آدم خدمت شما عرض بکنم که عمرش کم بشه، اینا هست. پس منافات با کار ما نداره. لذا حضرت رد میشدن، دیدن یه عده نشستن، گفتن آقا چه اینجا نشستید؟ گفتن آقا نحن المتوکلون، ما توکل کردیم بر خدا، رزق میرسید که ما دارم عبادت میکنم. حضرت نبود نخه، انتم متکلون، شما کله بر جامعه، چتربازید. الان بخور امروزیش این میشه ترجمه روایت، فهمون شما چتربازید، نشستید اینجا، بلند شو برو کار کن. گفتن آقا پس این رزقی که میگن مکتوبه میرسه اون چیه؟ حضرت هم اون یه رزق دیگه است، اونو خدا بخوای نخوای هم بهت میرسه، ولی تو امور زندگی خودت باید خودت یه قدمی هم بفرمایید برداری. و اگر کسی یه سری کارا رو انجام بده وسعت رزق براش دست میده، اگر کسی یه سری کارا رو انجام بده خدا نکره روزیش کم میشه. یه صلوات نهایت بفرمایید. اللهم صل خب جلسه گذشته 6 مورد 7 مورد ما عوامل رو شمردیم. حالا امشب هم من ببینم حالا 10-12 تایی براتون عرض بکنم، عوامل وسعت رزق و روزی. عرض کردم بعضیاش مادیه، بعضیاش معنویه، شاید به عقل من و شما قد نده. همش با دویدن آدم نیست. روایت هم دیشب براتون عرض کردم، خدای متعال میگه من به بعضی ها رزقی میدم، ثروتی میدم، شما قیافه رو نگاه میکنی میگه اینه، این مثلا حاجی فلان که میگه فلان، این تمام مثلا این راسخی مال این ثروت مال اینه. میگه من به یک کسایی میدم که بدونی که به خاطر دویدن خودش نیست، دست منه، من باید بخوام. عزت رو من میدم، رزق رو من میدم، قدرت رو من میدم، شهرت رو من میدم و امثال ذلک. اما چی کار کنیم؟ یه موردای دیگه براتون بشمارم. حالا من از الان میام مورد یک. یکی این که آقا انگشتری انسان در دستش بکنه. در این روایت امام عسکری علیه السلام هست، میگه نشانه هایش یکیش اینه، اتخذتم بالیمین، انگشتر دست راست میندازه. خوب دقت کنید. یکی بگه آقا الان شاید یکی بگه آقا انگشتر انداختن مگه رزق و روزی آدمو زیاد میکنه؟ بله. فکر میکنم شاید تو این جلسه باشه، یه بار یادم نیست، حالا ما غالبا خب تو این جلسه توفیق داشتیم که ذی‌القعده رو منبر میرفتیم دیگه، تو سالا دیگه ما همیشه ذی‌القعده رو با شریف آقا شریف قول میدیم میای. حالا دیگه امسال دیگه بعد چند سال ایشون گفتن، گفتم چشم، حالا فاطمیه میام خدمت شما عرض بکنم که یادم گفتم که چند تا سنگ هستن. این روایتش مفصل در کتاب اقبال جناب سید طاووس اونجا هست که تمام موجودات شعور دارن. این قرآن میگه دیگه. تو اینجا نگاه میکنیم مثلا بعضی صداشون خوشتر از صدای دیگه است. مثلا خود قناری زیباتر از کلاغه، صداش بهتر از کلاغه. نه که صدا کلاغ بد باشه، این بهتر از اونه. اینجا روایت داره که میگه در عالم زر، یا قرآن میگه عالم ذریه، اونجا ولایت اهل بیت علیهم السلام عرضه شد و اونجا حالا اول میفرماد اول عرش قبول کرد، بعد نمیدونم آسمان چهارم قبول کرد، بعد آسمان دنیا قبول کرد، و زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، میگه بهش زینت دادیم، بعد سرزمین مکه همینطور بعد فرمود بعضی میوه ها شیرین، نه یه درخت از همون درخت یه میوه دیگه برام داریم اینو مزه نداره. فرمود اینا که شیرینن ولایت دارن، زودتر قبول کردن. چند تا کوه هم ولایت اهل بیت علیهم السلام رو قبول کردن. خوب دقت کنید کلامت، بخوام بگم عقیق و تو اینا نگیرم، میگه آقا عقیق کسی دستش بندازه، کی گفته روزیش زیاد میشه؟ دلیلش اینجاست، خدا خواسته دیگه، خدای متعال. چون قبول کردن کوه عقیق، کوه یاقوت، کوه فیروزه اینا، خدای متعال فرمود من شما رو سنگ زینتی قرار میدم برای دست مؤمنین و مؤمنات، و من خدا یه سری اثرات تو این قرار میدم کسی اگر دستش باشه یه سری امور براش حل بشه. یکیش رزقه، حالا طول عمر و بلا گرفتار نشه اینا کار ندارم، یکی از خاصیتاش رزقه. این روایت که میخوام بخونم این مقدمه رو عرض کردم به عنوان پشتوانش. حالا یکی نگه بیا آقا رفتی میگه انگشتر دستت کنی مثلا رزق و روزی زیاد میشه، بله. حالا من براتون میخونم ببین چند تا روایت داریم. یکی از عوامل وسعت رزق و روزی، البته چهار تاست من کردم یکی، انگشتری دست کردنه. چه انگشتری؟ یک انگشتر عقیق. اگر کسی انگشتر عقیق دستش بکنه، امام رضا علیه السلام فرمود العقیق ینفل فقر، اگر کسی انگشتر عقیق دستش بکنه فقر رو از زندگی آدم میبره بیرون. عرضم کردم فقط پول نیست، فقر یکیش بی پولیه. آدمی که عقده داشته باشه، اونا که حسود باشن، دیدی بعضی هستن خدمت شما عرض بکنم که عقده‌ای داره، اینا فقر دیگه. فقر فرهنگی داریم، فقر اجتماعی داریم، فقر سیاسی داریم، فقر مالی داریم، فقر علمی داریم. انگشتر عقیق فقر رو عبه میبره. امام صادق علیه السلام فرمود این یه دونه انگشتر عقیق. دو، انگشتر فیروزه، این آبیا. امام صادق علیه السلام فرمودن جفت روایت در کتاب کافی شریف جلد ششم صفحه 470-472 حضرت فرمودن من تختم بالفیروزج، اگر کسی انگشتری از سنگ فیروزه تو دستش قرار بده، لم یفتقر کفه، هیچ وقت این دستی که انگشتر فیروزه هست خالی نمیشه. حالا که میگه آجا این حرفا مال دزار، نه آقا، پشتوانش عرض کردم خدای متعال قرار داده. اون خدای متعالی که میگه باید بری بدوی، که روایت هم داریم، میگه باید بری کار کنی، زحمت بکشی، باید بدوی تا به پول برسی، همون خدا میگه صله رحم بفرمایید روزی رو زیاد میکنه. دیشب اون شب گفتم چند شب قبل احترام پدر مادر روزی آدم رو زیاد میکنه. داستان گاو بنی اسرائیل گفتم دیگه، اون پسر چطوری رسید که بن گاور اندازه وزنش بهش طلا دادن. بعد از حضرت بود انظروا الی البر کیف بلغ به اهله، ببینید یه احترام به پدر مادر چیکار کرد، شو ثروتمندترین مرد همون منطقه‌ای که تو زمان خودش بود. خیلی حرفه، یه گوساله 500 کیلو بهش طلا دادن، خب خیلی میارزه. همون خدایی که میگه بدو میگه یه سری کارام هستش من با این کارا چیکار کردم، عوامل وسعت رزق قرار دادم. چون علت ها که همش علت مادی نیستش که الان ابرا رو میان بارور میکنن با هواپیما، لقاح مصنوعی میدن باران میباره، خب این علت مادیه، درستم است، سمن و تو حتی خوبه، دانشمند میخواد باید آدم انجام بده، کار شایسته و بایسته یه مست خیلی خوب. اما از اون طرف ما نماز استسخام داریم، ما نماز بخونیم بارون بیاد، خب این علت معنویشه دیگه. جناب ابن سینا میفرماد همونطور که علت مادی داره که ابرا به هم بخورن، توده ها خلاصه غلیظ بشه، بادها بیاد اینا رو به هم بزنه، خشن بشن، سنگین بشن، بعد سرما خدمت شما عرض بکنم که تولید بشه، در کتاب نفس شفاشو نشون دارن اینطور که چطور باران میباره. بعد در جای دیگه هم دارم میگه همین کار رو آدم میتونه با نماز انجام بده، نماز استسقا علت بشه برای باران. چون همونطور که رزق مادی و معنویه، علتهای افسایش رزق و روزی هم مادی داریم هم بفرمایید معنوی. این یک. دوم انگشتر فیروزه، سوم انگشتر یاقوته، مخصوصا یاقوت زرد. حالا دوتا روایت براتون میخونم. انگشتر یاقوت کسی دستش بندازه، باز امام صادق فرمود اتختم بالیاقوت ینف الفقر، کسی اگر یاقوت دستش کنه فقر رو عبی میبره. و من تختم بالعقیق، چون عرض کردم اینا مفت داریم در رزق صحبت میکنیم ها، گفتم اثرات دیگه هم داره، مثلا عقیق یه دونش رزقه، حالا یه دونه دیگه هم اینجاست. حضرت محمود ادامه رواته، هر کس عقیق هم دستش باشه یوشک ان یغزا له بالحسنا، عقیق دستت باشه خیالت راحت باشه که آخرت بخیر میشی، کارا که میخوای انجام بدی به سرامت میرسه. اینم یه ویژگی خدا قرار داده. حالا یه انگشتر یاقوت. اما چرا میگم یاقوت زرد مخصوصا؟ پیغمبر جان عالم به قربانشون فرمودن من تختم بالیاقوت الاسفر، اگر کسی یاقوت زرد دستش بندازه لم یفتقر، ای آقا هیچ وقت فقیر بفرمایید نمیشه. بعد اینجا حضرت نفرمود فقیر پولیا، میگه اصلا کلا فقیر، بعضیا فقیر عاطفن، طرف عاطفه نیده کمیان کم بود محبت داری، اینا فقر دیگه. فقیر این که نگاش کنن، ازش تعریفش کنن، یعنی بچه بوده پدر مادر هم زدن سرش، هی هر چی خواسته بگه زدن سرش. بچه میونه عقده‌ای بار میاد، هی مثلا میخواد بگه من ماشین منم. بعضیا اینطوریان، خب معلومه دوران کودکیش یه فقری داشته که حالا به چیزی رسیده میخواد مثلا بنازه. حضرت میفهمات که فقیر نمیشه، کلا فقر اجتماعی داریم، سیاسی داریم، فرهنگی داریم. چهارمین سنگ و انگشتر زمرده، که باز پیغمبر فرمود اتختم به زمرد ینف الفقر، اگر کسی انگشتر زمرد بندازه. پس آقا من اینا رو همه رو جمع کردم یه دونه، اولین عامل وسعت رزق که امشب میخوام عرض بکنم که شبای گذشته اونا رو گفتیم دیگه، اونا رو نمیشپرم چند تا. از امشب اولیش این بود. چی بود؟ چی آقا؟ انگشتری آدم به دست بندازه. چی بندازه؟ عقیق، فیروزه، یاقوت، اگه یاقوت زرد بندازه بهتر، و زمرد. یه دونه. مورد دوم، اگر کسی، اینم باز مربوط به انگشتره، مربوط به سنگه، اگر کسی یه ذکری رو انگشترش بنویسه، اون ذکرم اینه. خیلی روایت عجیبه، من خودم مثلا دارم، مثلا هم رو انگشترم همینو مثلا دارم این سفیده، که حضرت فرمودن که اگر کسی، امام صادق فرمودن که این عبارت رو، این سه تا آیه رو روی انگشتر خودش بنویسه. بعد اینم یه نکته براتون بگم، باید تو سه سطرم بنویسید، خیلی عجیبه. چون مثلا همین حرز امام جواد علیه السلام هست، دو تا حرز دیگه، یه دونه است تو انگشتر میذارن، درسته دیدید، یه دونه است رو بازو میذارن، اون بازوی خیلی بزرگتره. خب روایت میفرماید که اگر کسی بنویسه فی جلد زبیه، رو پوست آهو بنویسی، حالا بعضی رو کاغذ بنویسن، اونی که حضرت فرموده رو آدم باید انجام بده. حالا حضرت اما تو سه سطر بنویسید، این سه تا آیه رو میگم، یعنی یه حکم با هم ننویسید، تو یه خط ننویسید، اول بالا، دوم پایین، سوم، یعنی تو سه سطر بنویسید نه تو یه سطر. الان براتون عرض بکنم، حضرت فرمود اگر کسی بنویسه ماشاءالله، این یک سطر اول، دو لا قوه الا بالله استغفر الله، این سه تا ذکر رو به ترتیب تو سه سطر رو انگشتر بنویسی، روایت خیلی عجیبه، حضرت فرمود امن من الفقر المدقع، الله اکبر، از فقری که آدم رو زمینگیر کنه، بیچاره کنه، خار کنه، نجات میده. حالا امتحان کنید ببینید خدا گشایش آدم روزی بر آدم درست میکنه یا نمیکنه. حتما میکنه. من خودم مثلا یادم وقتی اینو پیدا کردم این روایتو، عجب، حالا بگم نمیگم، حالا عیب نداره دیگه، من مثلا خودم نیده بودم تا حالا، اون چند سال قبل تازه به این روایت پیدا کردم. آقا گفتم بینید برای ما بنویسید، خواستم بینید خونه بخریم، پولم نشتیم، خیلی وقت خونه دارم شدیم الحمدلله، اصلا غیب رسید، واقعا میگم غیب رسید، یه طلبه ایم دیگه، چیزی نداریم که، آره واقعا غیب رسید. بله یه بار دیگه ذکر رو عرض بکنم، حضرت فرمود این سه تا ذکر رو، ماشاءالله، لا قوه الا بالله، استغفر الله، امن من الفقر المدقع، در ثواب الاعمال جناب شیخ صدوق این روایت نقل شده. مورد بعدی، مورد بعدی یکی از عوامل مهم وسعت رزق عزیزان مسئله نمازه. ما غالبا نماز رو میخونیم که خدا چوب نزنه بهمون، جهنم نریم، ها؟ ولی اگر بدونید نماز چقدر تأثیر در وسعت رزق داره شاید باورتون نشه، مخصوصا نمازی که با خشوع باشه، با قلب خاشع باشه. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یه کتابی دارم به نام بله آداب المتعلمین، اونجا داره که میفهمید یکی از چیزهایی که روزی انسان رو زیاد میکنه نماز، اونم اگر نماز با خشوع باشه، با قلب خاشع باشه. حالا من براتون روایتشو بخونم چه نمازاییه. خود پیغمبر جان عالم به قربانشون میفرماید که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا اصابت اهله خصاصتون، توی آیه قرآن هم دیدید دیگه، میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان لهم خصاصه. خصاصه در کتاب لغت خیلی خوب جناب ابن عسیر که اصلای این کاره، میگه خصاصه به شکاف لای در میگن، این در چوبی های قدیمی هست، آدم تو روستاها بعضی وقتا میری میبینه چیپ نیست، آدم نگاه میکنه میبینه شکافی داره، به اون عرب میگه خصاصه. میفرماد پیغمبر وقتی اهل و عیالش نزدیکانش تو زندگیشون شکاف به وجود میومد، گرفتار چاله درست میشد، به قول ما امروزی ها یه چاله میوام هر چقدر میریزی پر نمیشه، تموم نمیشه این قصه، تموم نمیشه این گرفتاریه. میفهمه کان النبی صلی الله علیه و سلم وقتی که اذا اصابت اهله خصاصتون، حضرت اینطوری میفرمودن نادا اهله یا اهلا سلو سلو، برید دو رکعت نماز بخونید، دو رکعت نماز بخونید، دو رکعت نماز بخونید. ما فقط نماز خودم عرض میکنم میخونیم یه چوب نخوریم، ولی حضرت میگه گره به کارتون افتاد نماز، یا تو وصایای، حالا بذارید هم موقع روزه خوندن بگم، حالا اینجا الان جاش نیست، حالا بذار عرض میکنم دیگه. قرآن میفرماد که وقتی گرفتار شدید چیکار کنید؟ برید سراغ نماز و صبر. آیاش کی بلده؟ و سعینو به صبر و صلات. میگه تو امور مشکلات زندگیتون صبر کنید، استعانت از صبر و نماز بگیرید. حالا اینجا هم همینطوریه، میگه برای گشایش روزی دو رکعت نماز بخون، هر وقتی دیدی وضعیت تنگه یه دو رکعت نماز بخون. ما همش نماز واجب خودمون میخونیم، یه بگو آقا این دو رکعت دارم میخونم خدایا، ما من دابتن الا علی الله رزقا، منم دارم تکون میخورم، تو که تو خدای منی، من که غیر تو که کسی ندارم، که در خونه خودت دارم میام. پیغمبر میفرماد وقتی اینطور میشد اهلش صدا میزد یا اهلا سلو سلو، نماز بخونید. این یک داستان بذارید براتون عرض کنم، الانم قشنگه. اونم مخصوصا نماز اول وقت، مخصوصا نماز با خشوع باشه. مخصوصا تو روایت داریم اون کسانی که نمازشون رو پشت سر هم میخونن، یعنی ظهر و عصر رو با هم میخونه، مغرب عشا رو با هم میخونه. فرمود اگه با هم بخونید خیلی وسعت رزق برای انسان میاره. اگه اول وقتش بخونی، اول وقت با هم بخونی، خب مثلا نه که مغرب رو بخونی بعد مثلا عشا، بعد ظهر، نه، همون اول وقت جفتشو با هم بخونه آدم، فرمود که نماز پشت سر هم روزی زیاد میکنه. حالا شما نها کنید، من داستان براتون عرض بکنم، خدا غریق رحمت کنه ما این داستانم از ما استادم از آیت الله مشتهدی تهرانی داریم، خدا رحمتشون کنه، این شبام چند مرتبه اسمشون بردم، ان شاء الله ثوابی بهشون هم برسه. ایشون میگه یه بنده خدایی بود، سه تا کار می‌خواست انجام بده. یک، گندم داده بود براش آسیاب کنن، می‌خواست بره بیاره. دو، وقت آبیاری باغش بود، باید خودش میرفت خلاصه اون برکه رو می‌بست، خلاصه این آبو می‌ریخت توی این نهر و این شیارهایی که به باغ خودش میرسه. میگه از شانسش یه الاغی هم داشت، خلاصه این قزامزاش که صبح آورد با خودش آورده بود، این الاغه این خلاصه تنابش باز شده بود، با قزاها در رفته بود. حالا چیکار کنه؟ میخواد کاراش هم مونده بود. میگه صدای الله اکبر بلند شد که میگه نماز وسعت رزق میاره اینجاست، چیکار کنم؟ دنبال الاغم برم؟ برم گندما رو خلاصه آسیاب کردن اونجا بگیرم؟ با چی برم بیارم؟ پیاده خواستم با مرکبه برم؟ میخوام زنه میخواد مثلا نون درست کنه، آبیاری مونده. گفت خدایا همیشه ما صدات زدیم، تو جواب ما رو دادی، الان داری تو صدا میزنی، بعد اینم تازه به نفع خودمونه. گفت ولش کن. شروع کرد نماز خوندن، الله اکبر. نماز ظهرش که خوند، نماز ظهر که داشت تموم میشد، هنوز تموم نشده، دید این الاغه خلاصه با این چیه، این باربونا کوزه آب و غذای برگشت اومد اینجا. خب یه میگه داشتم تعقیبات میخوندم، خلاصه دیدم یه بنده خدایی رد شد، گفت آقای فلانی من گندم شما رو آرد شده تو برات آوردم، رفته بودم گندم خودم رو تحویل بگیرم، اشتباهی گندم شما رو زودتر آرد کرده بودن. گفتم خب من که دارم رد میشم مثلا کنار باغ مشهسن، من میبرم براش میارم. گفتم عجب خدایی. میگه دعامونو خوندم تعقیب، نماز دوم که خوندم نماز از تموم شد، میگیدم میگم خواست همسایه‌مون باغ بغلی اومد، گفت فلانی من باغم قبل شما آبیاری داشت، دیدم نیومدی، خودم چیکار کردم این شیارا رو چیکم آب ریختم تو باغت، خیالت راحت باشه. ببینید نماز شو خون، سه تا کارشم بفرمایید درست شد. نماز حضرت همون سلو سلو گرفتار شدید رزق، یه دو رکعت نماز دادن برای رزق بخونم. خدایا من خوندم، تو خودت همه چی دست توه، تو باید کارو درست کنی، کارو ما رو درست کن. یه دونه مخصوصا نماز شب اگه کسی بتونه بخونه، این که دیگه خلاصه نور علی نور دیگه. نماز شب که آقا ایمد پیش امام صادق علیه السلام، گو آقا ما گرفتاریم، انقدر بدبختیم، حضرت هم بابا اینطوری نیست، گو آقا من نون ندارم بخورم، دیگه داشت همه چی میگفت. حضرت هم بود نماز شب میخونی؟ گو بله آقا میخونم. آری میخونم. حضرت به این چه جمله فهمودن؟ رو کردن به اصحاب خودشون حضرت امام صادق، چه امام چقدر زیباست، چقدر مهربان، رو به طرف نمیکنه آبرو طرف بره، رو کرد به اصحاب خودشون، گفت فرمودن که اصحاب من، کذب من زعم انه یصلی باللیل و یجوع بالنهار، دروغ میگه اگر کسی من اهل نماز شب باشم و روز رزق بهم نرسه. چقدر عجیبه. خب با نماز آدم میتونه به این چیزا برسه، نماز آدم رو نجات میده، مگه اون نبود؟ اون دزد قافله بود دیگه، خلاصه چپاول میکرد همه رو، سر دسته دزدا بود. میگه روز گفتن آقا بریم بالا، بریم چی میگه، رفتیم بالا، دیدیم که داره نماز میخونه، گفتیم این کیه؟ گفتن رئیسمون همینه، آقا دزده، رئیس همه دزدا، نماز هم میخوند، اول وقت هم میخوند. هدایت رزق، علیکم السلام، هدایت رزق. یه پیرمرد روشن ضمیری بود، گفت همین نماز یه روز دستتو میگیره. ببینید هدایت رزق، آدم از بدبختی گناه فرار کنه اینا رزق دیگه. میگه روز تو مکه داشتم طواف میکردم، یه آقای بود، آقا منو میشناسی؟ نه. آشنا نیست قیافم؟ نه. گفت من همون دزدی هستم که رئیس دزدا بودم، نماز میخوندم، گفتی یه روز این نماز دستتو میگیره. آره نماز وسعت رزق بهم داد، از جهالت به علم اومدم، از گمراهی در اومدم به هدایت رسیدم. یعنی نماز کمک میکنه آدم. یه دونه آخ این برگه منو بزنم. یا حضرت تو روایت داریم که فرمود که اگر وارد منزل میشید، اینا روایت ها، ما ها خب تالا شده مثلا یه وقت آدم بریم خونمون بچه ها نباشن بگیم آخه چه خلوت، یه دوره کرد نماز بخونم. پس خب نماز واجب مغرب شد خونه خوندی ها بواج اون حرفا چیه بود نماز چیزیم زوری بخونیم. آره خدا چی بگم والا خواستم داستانی بگم گفتم والا شاید زیاد مناسب نباشه. حالا میگم دیگه، بنده خدا پسری بود میگه بابا جونمون ولی بزرگی الان خیلی بزرگوارا، میگه شیطون بودم، میگه ما رو صدا میکرد برای نماز صبح، اینا من حال نداشتم هی بلند میکرد حسن حسین فلان، میگه دیگه یاد گرفته بودم به دست سوخته بازیو، میگه همون تو اتاق خودم که بودم این آقا جونم صدا میکرد حسن، میگه من خواب بودم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، بابا میگه به به دیگه دیگه درو باز نمیکرد، میگه پسرم داره نماز شب میخونه ببین ناکن خوشحال ببین همه جا تعریف کرد، میگه من تو رخت خواب بودم. حالا بعضی اینطوری به دست سوخته بازی، حالا روایت براتون بخونم اب نداره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی وارد خونه خودش میشه، ما اینجوری روایات داریم باید خونده بشه والا منبر دیگه، حضرت هم آقا مشکل گرفتار رزق و روزی هستی یه چند وقت امتحان کنین، هر وقت وارد خونت شدی روزی یه بار، نمیگم حالا هر روز 10 بار میری بخون، نه هر وقت از سر کار داری برمیگردی تو خونت یه دو رکعت نماز بخون، حضرت هم خدا دریچه های رزق رو برات باز میکنه. بذار بخونم، قال الصادق علیه السلام من صلى ركعتين، هر کس دو رکعت نماز بخونه، اذا دخل الى رحله نفلا عنه الفقر، وقتی تو خونه خودش میره دو رکعت نماز بخونه، یا وقتی تو مغازه خودش میره دو رکعت نماز اونجا بخونه، میگه خدا میگه من بدبختی و فقر رو ازش بر میدارم، دریچه های رزق رو براش باز میکنم و کتبه فی الاوابین، مثل حضرت ابراهیم جز اوابین حساب میشه. ببینید این نماز، یه نماز هست برای روز جمعه که امروز هست، خب که اینم خیلی عجیبه، حضرت هم بود هر کس روز جمعه ها، خب بودم راحته دیگه، حالا تعطیل هم هستیم نماز واجبون که خونیم نمیخواد، نماز مستحب نمیخواد، نافله نمیخواد بخونی ها، روز جمعه که آدم حال داره خسته هم نیستیم این دو رکعت رو دیگه میتونیم بخونیم، که حضرت هم بود هر کس روزای جمعه دو رکعت نماز بخونه، توی یه دونه بعد از هم سوره ابراهیم، توی رکعت بعدی بعد از هم سوره هجر رو بخونه، خدمت شما از لم یصبه فقرون ابداً، هیچ وقت یعنی هیچ وقت فقر دامنگیر خودش و زن و بچه و نسل و دودمانش نمیشه. خب جمعه ها که دیگه کارامون کمه دیگه، خب اینا هم روایت معصومینه دیگه، اینا واقعا بوسیدن نداره، ما راه ها رو برامون گفتن، بله یه دم دزدی میکنن چپاول میکنن اختلاس میکنن گور پدرشون، کار با اونا ندارم، ولی خب واقعا من و تو چی کار میکنیم؟ من و تو تا حالا یه بار این کارا رو انجام دادیم مثلا بعد بگیم آن خدای دست بلند کردیم نداد؟ خب ندادیم دیگه. یا مثلا الان دیدی تو خونه تا تقی به توقی دعوا میشه، حاج آقا اینو بستن اینو براش نوشتن، بابا این چیزا حقه، یعنی حقه که چیز غلطی ها، میخوام منظورم از حق یعنی هست، یه سری کارا میکنن زندگی میپاچه به هم، قرآن داره دیگه یفرقون بین المرء و زوجه، یه کاری میکنن بین زن و مرد دعوا میشه، ولی واقعا همه دعواهای خونه هامون به خاطر نوشتناست؟ نه، میگم بابا اخلاق تو درست کن، میری خونه داد و بیداد و فترات، خب معلومه خب دیگه چیزی نمیمونه خونه دیگه، بعد میگی نه ما حتما نوشتن خوب بودیم، میگم نه خب نه، اینجا هم همینطوریه، یه عده میدزدن چپاول میکنن چه ان شاءالله که همه رو بگیرن نیست و نابودشون کنن، نه چند هزار میلیارد چند هزار میلیارد سه چیزا، میگم من نوشتنشون بلد نیستم چجوری، حالا چه برسه بعد یه عده نون ندارن بخورن جز شیعیان امیرالمومنین، اونا جای خودش، ولی خب از این ورم برای من و شما گفتن، اون ور میگن سحر است جادو است چی است چی است، ولی خب انصافا از این ور داریم، میگه کسی آقا تو مثلا فیروزه دستت بنداز، اگر کسی برات کاری هم کرده باشه افاقه بفرمایید نمیکنه، این که میگن از خونتون که میخواهید بیان بیرون چهار قول بخونید، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد، خب روایت داره دیگه، حضرت هم بخونید اگر کسی براتون کاری کرده باشه بمیره، اینی که ما در روایت داریم آقا مسجدی هستی خدا پدر و مادرتو بیامرزه، خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، فرمود اگر تو خونتون اذان بگید، حالا نه داد بزنی مردم چیزیانا، یه ذره با صدای بلند، بعضی وقت خونمون نماز میخونیم دیگه، الله اکبر، حضرت فرمود اگر آدم این کار رو بکنه، اگر سحری باشه، چیزی نوشته باشن، بسته باشن، حالا این چیزا که این الفاظ که میگن، فهمود اینا بین میره. خب این روایت پس برای کیه؟ اینی که حضرت فرمود قرآن با خودتون حمل کنید، هم داریم روایت دیگه، فهمید که قرآن حمل کنه، حالا منظور نه که الله حفظ باشه، فهمود خود قرآن باعث میشه یه سری گرفت بلاها سر انسان بفرمایید، خب نمیاد. خب از اون ور این چیزا رو به من و شما گفتن دیگه ها. خب یکیش الله نام کنید حضرت فرمود نماز، حضرت هم روز جمعه دو رکعت نماز بخونید، بعد از هم سوره ابراهیم، رکعت بعدی بعد از هم سوره حج، جمیعاً فی کل جمعه لم یصبه فقر ابدا ولا جنون ولا بلوا، نه دیوانه میشه ولا بلوا، هیچ وقت، یعنی هیچ وقت تو تنگنا نمیفته. تو رو خدا روز جمعه که دیگه کارمون غالبا نظر کارمون سوا که دیگه تعطیلیم، درس تعطیل، نمچی تعطیل، کار تعطیل، نماز نافله نمیخواد، این دو رکعت نماز چقدر طول میکشه؟ 7 دقیقه. خب بخونیم، خب خدا میگه میدم دیگه، اگر خوندیم نداد بعد اون قبیم یقی خورشو بگیریم. حالا نگاه کنید، روایت براتون بخونم. حسن بصری میگه، چون ما ایام فاطمی هست، من عوامل وسعت رزق و دیدگاه صدیق طاهره تو زندگی ایشون دارم میگم دیگه، غالبا دیگه. حسن بصری میگه ما کانه، خوب روایت گوش بدید، خیلی عجیبه، میفرماد ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه، میگه در امت مسلمان عابدتر از فاطمه زهرا نیست. به امام زین العابدین میگفتن آقا شما چقدر عبادت، چقدر بندگی، چقدر نماز، که تو نماز حضرت رو صدا زدن یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و زمین ها. ایشون فهمود اگر عبادات جد مظلومم علی ابن ابی طالب رو میدید دیگه من زین العابدین نمیگفت. خود امیرالمومنین فهمود عبادات پیغمبر رو ببینید. حالا نگاه کنید، حسن بصری میگه ما کان فی هذه الامه، در امت مسلمان عابدتر از فاطمه زهرا نبود. کانت تقوم حتی تتورم قدمها، انقدر صدیقه طاهره نماز میستادن پاهای مبارک ورم میکردن. اینا مهم نیست. حسن بصری من میخواد به دوباره صدیقه طاهره صحبت کنه، بذارید روایت بهتر بخونم. عن الحسن علیه السلام، ببینید امام حسن علیه السلام دوباره مادرشون عباداتشون چی میگن، نماز مادر رو چی میگن. امام حسن فرمودن ما کان فی هذه دنیا اعبد من فاطمه. حسن بصری میگه در امت مسلمان ما کان فی هذه الامه، امام حسن میفرماد ما کان فی هذه الدنیا، از اول خلقت تا آخر خلقت عابدتر از مادرم فاطمه زهرا وجود نداره. کانت تقوم حتی تورم قدمها، اینقدر به نماز ایستاد تا پاهای مبارکش متورم شد. خدا تو سوره بقره داره دیگه، میگه وقتی خواستن حضرت آدم رو خلق کنن، ملائکه گفتن خدایا این آدم ها خون میریزن، یسب کدما نم زیرا به همون میزنن، گناه میکنن، ما هستیم دیگه، نحنو نصب بگو به همدک و نقدس و لک، ما بستیم تسبیحت میکنیم، خلاصه عبادت میکنیم. خدای متعال فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزایی میدونم که شماها نمیدونید. بعد داستان علم آدم الاسما کلها یکی از جهاش همینجاست، اعلم و مالات اعلمون. وقتی فاطمه زهرا علیه السلام، ببینید آقا زندگی صدیقه طاهره رزقش با نمازه، بعد من نماز واجب خودم رو نخونم، یا مثلا خدای نکره یکی مثلا از هم لباس من یه چیز ببینه، ها خودم دارم مثلا من یه چیز دیده، آقا اگر منم بدی دیدی به من فحش بده، به دین چه ربطی داره؟ چرا با خدا قهر میکنی؟ چرا نماز تو نمیخونی؟ چرا روزه نمیگیری؟ با من بدم، با خدا چرا در میفتی؟ بعضی بود دیگه نماز نمیخونم چون نفلم، بابا به خب نماز خب گرفتار، خودت گرفتار میشه. خب تا صدیقه طاهره به نماز میستادن، اینجا خدای متعال روایت داره فخر میفرود یا ملائکتی، ای ملائکه‌ای که میگفتید بیاید ما بسیم کفایت میکنیم، نمیخواد خلق کنید، بیاید ببینید، انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به صدیقه طاهره ببینید چطور داره عبادت میکنه، چطور از خوف من از خشیت من وایساده داره نماز میخونه. عرض کردم جناب خواجه نصیر طوسی هم میفرماد که نماز مخصوصا اگه با خشوع باشه، نکنه یه وقت خدای نکرد آدم تو خونش بی نمازی باشه، نکنه آدم یه وقت، البته ما نداریم، اگه کاهل نمازیم یه مقدار آدم به نمازش صف بگیره. اینجا خدا میفرد بیایید نگاه کنید، میگفتید خلق نکن، من خلق کردم برای ایشون. خوب نگاش کنید، اون شاعرم خیلی خوب به شعر درآورده، چون میدید تمام کرات، ستارگان، تمام اینا که ما میبینیم تازه مال آسمان دنیا سا، و زین سماع دنیا به زینت نل کواکب. میگه وقتی اینا همه رو ملائکه نگر میدارن دیگه، قطرات بارون که میاد هر قطره رو ملک میاره، ما نمیبینیم دیدی یه دونش به هم نمیخوره، ولی دو تاش به هم بخوره میبینی چه تمام ویرانی به بار میاره، ولی دونه دونه تا زمین میرسن. میگه تا وقت صدیقی طاهره نماز بخونن، خدا میگه ملائکه بیایید، تا که نماز تو رقم میخورد حرکت افلاک به هم میخورد. چرا؟ چون خدا به ملائکه میگه بیاید کارتون رو ول کنید، صدیقه رو ببینید، سلام الله علیه. تا که نماز تو رقم میخورد حرکت افلاک به هم میخورد، خیل ملک کرده فلک را رها، تا که ببینن نماز تو را. این صدیقی داره نماز. بعضیا فرزند نمازن، بعضیا شاگرد نمازن، مشکل علمی پیدا میکنن دور کد نماز میخونه، مشکل اقتصادی پیدا میکنه دور کد نماز بخونه. روایت الان برای تو خوندم دیگه، پیغمبر فرمود یا اهلا سلو سلو، گرفتار شدید نماز بخونید. نماز باعث میشه آدم رزق خدا به آدم بده، یه دور کد نماز، یا اون نماز که هر وقت خونتون دور کد نماز بخونید، کار نداره که. حالا نمازهای زیادی هست، من دیگه اونا رو عرض نمی کنم. حالا یه سری نماز هست مخصوص رزق، حالا من اینا که خیلی به قول افتنی مفت و مختصر و مفید راحت تره. یه دو رکعت نماز روز جمعه بود، همین نماز واجبه که میخونیم ولی با خشوع باشه، مخصوصا نمازا پشت سر هم بخونیم، ظهر و عصر با هم، مغرب عشا با هم اول وقت، اینا روز رزق آدمو زیاد میکنه، روایت داریم دیگه اینا. یا اون نمازی که دو رکعت میرید منزلتون بخونید، یا اون روایتی که پیغمبر فرمود هر وقت گرفتار شد یه دو رکعت نماز، ساده ترین سوره رو بخونید، ولی نماز رزق بخونید. خدای اومدم در خونم تو دست منو بگیر، ما غیر تو کسی نیستیم، تو منو خلق کردی، روزی هم با تو بدی، عرضم رو جمع بکنم. حالا انشالله فردا شب بینیم باز انشالله چند موردش رو باز عرض بکنم. حالا شاید فردا انشالله شاید 20 موردی گفتم، حالا انشالله عرض کردم 500، نزدیک 500 مورد من جمع کردم، خودم اینا کم و زیاد، ولی حالا چون فردا شب آخرم است، اگه زنده بودم شاید یه تقریبا 20 موردی و تونتون دیگه انشالله عرض بکنم، اونا که بیشتر به دردم میخوره و فکر میکنم کمتر بهش اهمیت میدیم. من خیلی چیزا رو خودتون میدونید آدم چیکار باید بکنه، من غالبا اون اموری که خیلی بهش دقت نمی کنیم یا خیلی بهش اهمیت نمیدیم و دارم عرض میکنم. زندگی فاطمه زهرا علیه السلام اینطور بود، شما نکنید تو این ایام با اینکه جراحت داشتن صدیقه طاهره ولی دست از نمازشون نکشیدن. مگه امام مجتبی نفرمودن نیمه های شب بلند میشدم دیدم مادرم داره عبادت میکنه، بندگی خدا میکنه، تا صبح دیدم داره همسایه ها رو دعا میکنه. گفتم مادر نمیخوای برای شفای خودت دعا کنی؟ چرا همش همسایه ها رو دعا میکنی؟ عبارت معروف روایت زیاد چنین دیگه، فهمت حسن جان الجار سمت دار. چه فاطمه ای، پسرم اول همسایه بعد خودمون. من یه سوال از شما بپرسم، همسایه های فاطمه زهرا علیه السلام کیا بودن؟ مگه همونایی نبودن که من در خونش آتیش زدن؟ مگه همونایی نبودن که نیومدن کمک کنن؟ یه عده نیومدن، ولی زهرای مرضی آدم که کوثر بشه اینطوری عادی خودش آدم نمینه. بعضیا اهل تکاثر میشن، تکاثرن فی الاموال والاولاد، ولی بعضیا کوثر میشن اون موقع همه رو میخوان خیر بدن، اینطوریه. همه عالم فدای صدیقه طاهره بشه، اون لحظات آخرم دست از نماز بر نداشت. فرمود علی جان 3 تا وصیت نامه داره صدیقه طاهره دیگه ها. دیشب یه دونه شو براتون عرض کردم از زبان ورقت ابن عبدالله که میگه وقتی فزه خادمه رو دیدم از او سوال کردم که روزهای پایانی صدیقه طاهره رو برام شهر بده. اما به اجازه بدید ادامه روزه دیشبم رو براتون عرض بکنم. خیلی سخت. غالبا عرض کردم نماز یه سری اثرات داره. استعینوا بالصبر و الصلاة، ها، تو گرفتاریاتون استعانت به صبر و نماز کنید. امیرالمومنین علیه السلام مأمور به صبر بود. تو یکی از وصیت‌نامه‌های صدیق طاهره اینه دیگه، فرمود علی جان پیغمبر پدرم به تو فرموده که چه اتفاقاتی قرار بیافته. حضرت فرمودن که اطعتو و صبرتو و رضیتو، هم صبر میکنم هم راضیم هم اطاعت میکنم. خود فاطمه زهرا علیه السلام فرمودن که من راضی نیستم یک کدوم از اینا که به من ظلم کردن تو تشییع جنازه من حاضر باشن، موقعی غسل و کفنم بیان، به بدنم نماز بخونن، اینا رو هیچ کدومو نیار علی جان. و اگر اتفاقی هم افتاد باز حضرت فرمودن که چیه؟ حضرت فرمودن صبرتو و رضیتو، صبر میکنم. همه اینا رو امیرالمومنین صبر کرد. استعینوا بالصبر، تو مشکلات استعانت به صبر ببرید. اما یه جا صبرم دیگه کفاف نداد. دو جا امیرالمومنین دید صبر کفاف نمیده. یه جا کجا بود؟ صدیقی طاهر است که فرمود علی جان کفنی و غسلنی و دفنی باللیل، شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن. خدا حضرت فرمودن کیا بیان؟ اما من النساء فزه بیاد، ام ایمن بیاد، اسماء بیاد. اما من الرجال ابنیه، امام حسن امام حسین 6 سال بیشتر ندارن، اما صدیقی طاهره به اونا میگه مرد، میگه رجال، میگه از مردا ابنیه الحسن و الحسین، حسن و حسین هم بیان، سلمان بیاد، ابازر بیاد، مقداد بیاد، حذیفه بیاد، خودت بیاد. لا اله الا الله. علی جان با دستای خودت قبر رو برام بکن. عجب وصیت نامه جانسوزیه. علی جان با دستای خودت منو داخل قبر بذار، صورتم رو خاک بذار. این صورتی که سالها زهرای مرضیه به سجده رفته بود، گونه ها رو به خاک گذاشته بود. خیلی سخته، من نمیدونم چرا حضرت اینطور فرمودن. علی جان با دستای خودت سنگای لحد رو بچین. خیلی سخته به خدا. با دستای خودت خاک رو بدنم بریز. خب آقا بذارید خاک رو کسی دیگه بریزه، چرا؟ علی جان خواهش زهرا از تو اینه، منو اگه دفن کردی زود بلند نشی از بالا سر قبرم بری، یا بالا سر قبر فاطمه بشین، رو به قبله بشین، فاکثر من تلاوت القرآن و دعا، یه مقدار بشین برام قرآن بخون، برام دعا کن. فانها ساعت یحتاج المیت فیها الى انس الاحیا، این ساعت لحظه ای که میت احتیاج انس با زندگان داره. امیرالمومنین دو جا دید دیگه صبر کفاف نمیده. براتون بگم جیگرم کباب، خدا شاهده. دیدید میگن خاک سرده، آدم وقتی میتو دفن میکنه یه مقدار داغ سبک میشه. امیرالمومنین وقتی بدن زهرا رو خاک ریختن روش، خدمت شما قرآن خوندن، دیدن آرام نمیشن. منو نگاه کنید، امیرالمومنین دستاشو داخل خاک برد و حاج به الهو به جایی که آرام بشه، تمام غم به دل زلی نشه. راحت تر برات معنا کنم، حاجب الهوز یعنی غم و اندوه هجوم به دل علی آورد، دیگه اینجا نتونه صبر کنه. قرآن میگه استعینوا بالصبر و السلام، اینجا بلند شد کنار قبر زهرا، دو رکعت نماز خون، یه مقدار آرام بگیره. بمیرم برات یا امیرالمومنین. یه جا دیگه هم همین امشب بعد از دفن فاطمه زهرا دید نمیتونه صبر کنه، گفتن علی بدو این نانجیبان اومدن بیل و کلنگ آوردن، میخوان قبرستان و شخ بزنن، میخوان بدن زهرا رو بیرون بیارن، خودشون نماز بخونن.
به به اینجا بود علی ذوالفقار به دست زره به دست دستمال زردشم بس به زره گفت زنم و زدید جلو چشام سب کردم محسنم و کشتید سب کردم نامحرما پاشون به خانم باز شد مأمور به صبر بودم اما اگر نیش کلنگی فلزی به زمین بخوره یک نفرتون رو زنده نمیذارم اومد ازت با مش به دهان و بینی این دومی زد غرق در خون جد گفت زنم و زدی همسرم و زدی اما نمیذارم قبرستان و جغ بزنی انگار صحرای محشر شده همه فرار میکنن علی حیدر کراره اما وقتی آرام شد خودش رو این خاکا راه میره فکر میگفت مظلوم زهرا حالا شام جمعه است عرض تسلیت به حضرت بقیت الله علیه السلام بکنیم آقا جون شهادت مادر شما بیایید دستان گدایی و بالا بیاریم دعای سلامتی حضرت رو با هم بخونیم تسکین قلب امام زمان بشه اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا همه بخونن قشنگه ها فی هذه الصلاة